رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و بخش دومی خبرها از مجله بامدادی را تقدیم میکنم. امروز دوشنبه 16 فوریه سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 7 بامداد. جنگجویان طالب در ولایت نارام سوات پاکستان آتش‌بس 10 روزه اعلام کردند. مسلم خان سخنگوی طالبان آتش‌بس موقتی را که همزمان با مذاکرات جاری میان جنگجویان طالب و مقام‌های دولت صورت می‌گیرد، نشانه حسن نیت عنوان کرد. عین زمان یک روحانی طرفدار طالبان گفت امکان دارد سازش آتش‌بس میان این گروه و دولت پاکستان تا روز دوشنبه امضا شود. سازش‌های آتش‌بس پیشینه در ولایت سوات به نتیجه انجام یافتند که این منطقه یک زمان محبوب برای سیاحان در پاکستان حالا تحت نظارت طالبان قرار دارد. در روسیه که شماره بیکاران فوق العاده می افزاید، رئیس جمهور دمیتری مدودف گفت حکومتش حاضر است برای تأسیس جایهای نویکاری کمتر از 1.5 میلیارد دلار خرج کند. در یک صحبت تلویزیونی دمیتری مدودف گفت واقعا این بحران را پسی سر و همه را درست میکنیم. همه چیز معتدل خواهد شد. باید کار کرد و هر یک نفر باید مسئولیتش را اجرا نماید. با گفته دمیتری مدودف، برنامه کمک اساسا برای تأسیس جایهای کاری در تجارت‌های خرد و میانه و عرصه ساختمانی پیش بینی شده است. پیشتر از این صحبت‌های دمیتری مدودف، صدها نفر در شهرهای روسیه به نشان اعتراض از اختصار فراگیری کارگران از کارخانه و مؤسسه‌ها به کوچه‌ها ریختند. روسیه بر اثر بحران جهانی مالی و پایان رفتن قیمت نفت با مشکلات زیادی اقتصادی روبرو شده است و تعداد بیکاران در این کشور تا آخری سال گذشته تقریبا به 6 میلیون نفر رسید. حکومت تاجیکستان میگوید ادمیرال مارک هرنیچک، سردار ریاست برنامه‌های استراتژی، سیاست و تامینات مادی ارتش آمریکا، این هفته به دوشنبه سفر میکند. به اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، مارک هرنیچک طول 5 روز با رهبران تاجیکستان ملاقات و مسائل همکاری‌های دو جانبه را بررسی خواهد کرد. چند پیشتر حکومت تاجیکستان گفت اجازه می‌دهد تا نیروهای آمریکا و ناتو با استفاده از قلمرو هوایی و زمینی کشور لوازمات و مهمات را برای نیروهای ائتلافی به افغانستان انتقال دهند. یک راه اصلی تامین این نیروها از طریق پاکستان حالا به راه ناامن تبدیل شده است. در ونزوئلا رایدهی برای اصلاح قانون اساسی خاتمه یافت که در صورت پذیرفته شدن به رئیس جمهور اجازه می‌دهد چند دفعه که خواهد نامزدیش را به این مقام پیشنهاد می‌کند. اگر مردم ونزوئلا به طرفداری تغییر قانون اساسی رای دهند، به هوگو چاویز رئیس جمهوری فعلی امکان می‌دهند پس از خاتمه دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 هم در سر قدرت بماند. سعی هوگو چاویز برای اصلاح قانون اساسی در کشورش در سال 2007 طرفدار پیدا نکرد، ولی بنا به نظرخواهی‌ها این دفعه او می‌تواند کامیاب شود. وی بار اول سال 1998 رئیس جمهوری ونزوئلا انتخاب شد. ریچارد هولبروک، فرستاده آمریکا در امور پاکستان و افغانستان، بعد بازدیدش از این دو کشور وارد هند شد. بازدید او از این منطقه را بیانگر توجه خاص حکومت نوی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما ارزیابی میکنند. ریچارد هولبروک روز یکشنبه با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ملاقات داشت. حامد کرزای بعد این ملاقات گفت کشورش در بازنگری شیوه مبارزه با ضد تروریسم از سوی آمریکا شرکت خواهد کرد. با افزایش تندگرایی اسلامی در این منطقه، باراک اوباما دستور داده است تا شیوه مبارزه با تروریسم بازنگری شود. ارتش آمریکا اعلام کرد که یک سرباز دیگرش را در عراق تلف داده است. این سرباز با بمب خودساخته در یک محل جنوبی بغداد برخورده و جان خود را از دست داده است. از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و بعد سقوط صدام حسین در این کشور، بیشتر از 4200 سرباز ایالات متحده در عراق هلاک شدند. و خبر دیگر این است که حکومت بلژیک نخستین پایگاه علمی را در آن تارکتیکا افتتاح کرد که به اخراج یگان گاز آلوده کننده هوا کار میکند. در مراسم افتتاح پایگاه موسوم به ملکه الیزابت، 100 نفر از وزیران و عالمان و افراد دیگر از کشورهای دوستی بلژیک شرکت داشتند. این پایگاه علمی تنها با نیروی برقی بادی و آفتابی کار میکند و همزمان 20 نفر در آن میتوانند به کار مشغول شوند. روی کشی بنای ساختمانی پایگاه هم نمیگذارد گرمی بیهوده اخراج شود. شنونده ارجمند، بخش دومی خبرها از مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان رسید. لحظه بعد برنامه محیط زیستی برگ سبز و سپس صدای هموطن تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
سلام شنونده گرامی، برادر یوسف هستم با مجله برگی سبز و در نیم ساعت بعدی به شما اخبار و موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. در این نشر مجله برگی سبز صحبت ما سر موضوع های سیاست ناموفق کشورهای اروپایی در مورد جلوگیری از افزایش پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا، برنامه جدید بهره برداری منطقه های قعر خشکیده بحر ارال، اسرار و مشکلات حوض مومین‌آباد، علت کاهش ماهی های نادر در رودخانه وادی رش و سبب های استفاده نامؤثر آب رودخانه زرافشان خواهد بود. در موج رادیوی آزادی است و این مجله محیط زیستی برگی سبز است. برنامه را با یک اظهارات سازمان های بین المللی محیط زیستی شروع میکنیم که گفتند اقدامات روی دست گرفته کشورهای اتحادیه اروپا در مورد کاهش پرتاب گازهای گلخانه به فضا پس از انجام مهلت پروتکل کیوتو، سند بین المللی کاهش پرتاب گازهای گلخانه به فضا و جلوگیری از تغییرات سراسری اقلیم ناموفق است. با قول سازمان های گرین پیس، حفظ عالم وحوش و نظیر اینها، کشورهای پیشرفته و سرمایه‌دار اتحادیه اروپا در زمینه پروتکل کیوتو امکان دارند که کوته پرتاب گازهای گلخانه کشورهای قشاق را خریداری کنند، ولی در ضمن پرتاب گازهای گلخانه به فضا کاهش نخواهد یافت و نیز اقدامات جدی در راه جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم نخواهد بود. و اما سازمان های محیط زیستی بین المللی باور دارند که پیشنهادات آنها در مورد کاهش پرتاب گازهای گلخانه به فضا و جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم مورد توجه اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. موضوع را همکارم رسول شادان در دوشنبه پیگیری کرده است.
سازمان های حفظ طبیعت به مانند گرین پیس، حفظ عالم وحوش، لس امیس دلاتر اعلام کردند که سیاست اتحادیه اروپا در مورد جلوگیری از تغییر اقلیم ناموفق است. قرار است پس از پایان اعتبار پروتکل کیوت در سال 2012 برنامه تصویب شده اتحادیه اروپا در این زمینه به اجرا در خواهد آمد. پروتکل کیوت شرطنامه بین المللی است که در شهر کیوتو ژاپنیا در سال 1997 به امضا رسیده بود. بر اساس این سند دولت های پیشرفته صنعتی می بایست به کاهش دادن پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا را اقدام میکردند، ولی نه همه کشورهای پیشرفته این پروتکل را پذیرفتند، از جمله آمریکا. بر اساس برنامه نو اتحادیه اروپا از این و بعد کشورهای عضو می توانند کوتا یا حد نصاب تعداد پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا را بخرند و موافق حد نصاب خریدهش گازهای گلخانه ای را به فضا پرتاب کند. طبق برنامه اتحادیه اروپا تا سال 2020 کشورهای عضو پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا را تا 21% کاهش خواهند داد. اما سازمان های حفظ طبیعت به این برنامه اعتماد ندارند و میگویند کشورهای پیشرفته صنعتی اروپا می توانند تمام کوته ها را بخرند و پرتاب گازهای گلخانه به فضا را کم نکنند. پروفسور و کارشناس اروپایی وارس بوکالس با ادعاهای سازمان های حفظ طبیعت موافق است و میگوید مردم باید دیدگاه خود را در مورد اقلیم دیگر کنند. By Goft.
We have to change three things. We have to change how we transport ourselves, how we live, and how we eat.
ما باید در جلوگیری از تغییر اقلیم سهم بگیریم و نگذاریم که اقلیم تغییر کند. ما باید به آرمان‌های زندگی از دید وضع فعلی نگاه کرده در اقدام استعمال و کاربرد عوامل‌های طبیعی تجدید نظر کنیم. ما حالا شاهد آن هستیم که ساحه نقلیات تا چی اندازه رشد کرده است. اطراف ما نیز کاملا دیگر شده است. انسان باید حتی از پرتاب گازهایی که ماشین ها به فضا می پرتایند دست بکشد. ما باید با استفاده از انواع انرژی الٹرناتیوی و غذای تازه طبیعی رو بیاریم. با وجود این، پروفسور بران است که این برنامه اروپا قدم اولین برای جلوگیری از تغییر اقلیم است. پروفسور بوکالس باوری دارد که در آینده های نزدیک اتحادیه اروپا در رابطه با برنامه های خود اندیشه می کند و پیشنهاد های سازمان های بین المللی حفظ طبیعت را به نظر می گیرد. وی بران است که اتحادیه اروپا این برنامه را سری وقت پیشنهاد و قبول کرده است. وی در این باره گفت: حالا وقت خوب برای همین گناه برنامه هاست که اقلیم با سرعت تغییر می‌یابد. خوب است که در شهرهای اروپا پرتاب‌ها کمتر شوند. اتحادیه اروپا مطمئن است برنامه‌ای که آنها به تصویب رسانیدند می‌تواند تا سال 2020 پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را تا 20% کاهش بدهد. اما اکولوگ‌ها برانند که کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا این یک مشکل است. با گفته آنها کره زمین می‌تواند همچنین به آفات‌های فنی و اکولوژی روبرو شود. در سال‌های اخیر آفات‌های طبیعی در کره زمین به مراتب افزایش یافته است. برای مثال سال‌های گذشته در هر گوشه کره زمین زلزله‌های شدید، آبخیزی و طوفان‌های شدید به وجود آمد که موجب مرگ هزارها نفر شد. امروزها نیز در هر گوشه کره زمین آبخیزی و آتش‌سوزی و دیگر آفات‌های طبیعی مشاهده می‌شود. کارشناسان اینچنین آفات‌ها را به تغییر اقلیم و گرمشوی سراسری جوی زمین ربط می‌دهند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتقاد سازمان‌های بین‌المللی محیط زیستی از سیاست اتحادیه اروپا در مورد کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا و جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم. مجله برگ سبز را با بررسی یک برنامه کشورهای آسیای مرکزی در مورد استفاده از منطقه‌های خشک شده بحر ارال و سهم گرفتن در حفظ محیط زیستی مناطق مرزی این بحر ادامه می‌دهیم. بنیاد بین‌المللی نجات ارال در سال جاری به اجرای دوره نوبتی برنامه مورد استفاده قرار دادن منطقه‌های خشک و شورازور شده بحر ارال در منطقه قراقالپاکستان را شروع خواهد کرد. بر اساس این برنامه کشت و پرورش رستنی‌های صدگذار با پنشوی ریگ و نمک و بنیاد آبندورهای سنعی در ساحل‌های خشکیده بحر میباشد که قرار است تا سال 2012 ادامه کند. با گفته بخش بنیاد نجات ارال در شهر نوکوس، با انجام برنامه مذکور منطقه سبز شده قعر خشکیده بحر ارال تا سال 2013 و بیشتر از 30,000 هکتار برابر شده و آبندورهای بنیاد کرده به 270,000 هکتار خواهد رسید. بنیاد بین المللی نجات ارال در سالهای 2002 و 2003 در قراقالپاکستان برنامه تجربوی بنیاد جنگلزار محافظ در 1,000 هکتار قعر خشکیده بحر ارال را عملی کرده است. همچنین بعداً در ادامه سر از سال 2004 تا سال 2008 برنامه مورد بهره‌برداری قرار دادن قعر خشکیده بحر ارال در 10,000 هکتار بر اساس کشت و پرورش رستنی و درختان صدگذار با لغزش ریگ و نمک مورد اجرا قرار گرفته است. در جریان اجرای دور دوم این برنامه در حدود 8400 هکتار درخت و بوته‌های تاب‌آور و شورازار و ریگستان کشت و پرورش کرده شد و 3600 هکتار آن به ذخیره جنگلزار جمهوری مختار قراقالپاکستان اختصاص شد. مسئولین بخش بنیاد نجات ارال در نوکوس گفتند که قرار است در ضمن اجرای دور نوی برنامه که تا سال 2012 ادامه میکند در منطقه حدود 20,000 هکتار قعر خشکیده بحر ارال در محلهای آهنتای و اکوم با استفاده از ذخایر درخت و بوته‌های محلی جنگلزار بنیاد کرده شود. مورد یادآور است که بنیاد بین المللی نجات ارال در سال 1993 از سوی رهبران کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان با هدف رفع بحران اکولوژی بحر ارال و بهتر کردن وضع اجتماعی و اقتصادی منطقه حوزه بحر ارال تأسیس شده است. بحران اکولوژی بحر ارال از بزرگترین حادثه های اکولوژی قرن 20 عنوان می شود. سر از سال 1960 تا سال 1990 در حوزه بحر ارال برنامه کشف قطعه های زمین بیکار خوابیده راه اندازی شده بود که در ضمن استفاده ذخیره آب از بحر ارال و رودخانه ها به مراتب افزود. تا سال 2002 سطح آب در بحر ارال بیشتر از 20 متر پایین رفته و حجم بحر 3 برابر کم شده بود.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگی سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
در مجله برگ سبز با بررسی موضوعهای محیط زیستی مناطق تاجیکستان می‌پردازیم. در ناحیه مومین‌آباد حوض یا آبانباری هست که بر اضافه تأمین ساکنان با آب آشامیدنی در فصل گرما یک منطقه خیلی پاک و زیبای اکولوژی نیز میباشد. این آبانبار باعث سرسبزی تعداد زیادی باغات اطراف حوض و حیات زنده حیوانات و جانورهای زیریابی است. اما در این اواخر همچنین قصه‌ها در مورد اسرار این حوض می‌افزاید. همکارم مومین احمدی در رابطه گزارش آماده کرده و نخست از سر و صداهای پیدا شده اطراف اسرار آن حوض صحبت کرده است.
ساکنان ناحیه مومین آباد میگویند سال 4 تا 5 نفر در آبانبار ناحیه که کلانترین آبانبار در منطقه کلوب دونسته می شود به طور ناگهانی غرق شده می فوتند و این باعث پیدا شدن آوازه‌های زیاد میانی ساکنان دهات اطراف آبانبار گشته است. گلرخسار نازیم و یک تن از ساکنان ناحیه میگوید سالهای اخیر سر و صدا پیدا شده است که گویی آبانبار به خود جاذبه دارد که هر فردی به ساحل نزدیک شده را به خود فرو میبرد. خانم گلرخسار میگوید با فرار رسیدن فصل تابستان کودکان خود را کنار این آبانبار میگیرند ولی کهنسالان همیشه از خطرناک بودن آبانبار با آنها هشدار میدهند.
ما هر روز قریب هر روز کودکان را جنگ میکنیم که گیردیم و آبانبار نروند که پری وقت همو کودکو می روان به نظوره وقتی که داخل تر می درویم در همجا بخیان چیزی هایی که می کشتشون همو غرق می شون. پری این سال سالی گذشته و سالی پیشنه هم چند نفر دمی او غرق شده بود. برای هم ما کودکو را بسیار نظوره می کنیم که نروان همجا
با قولی وی عجوبت در اون است که گوه نفرانی فرو رفته رو در آبانبار با آسانی نمی توانند پیدا کنند. اصلا هر تابستان کودکان و کلانسالان رو ماهیگیری و آبازی با این آبانبار جلب می نماید. ساکنان اطراف آبانبار می گویند میان غرق شدگان کلانسالان زیادی از جمله منصبداران دولتی نیز با مشاهده می رسید. حادثه غرق و هلاک شدن یک افسر بلند رتبه با دو فرزند خردسالش یک سال پیش ترس و سر و صداها را در نسبت به این آبانبار افزایش داده است. در همین مورد سفرعلی زاکیرو رئیس ناحیه مومین‌آباد میگوید واقعا آبانبار ناحیه خطرناک بوده و بازی در آن قطعاً منع است. اما با این وجود وی میگوید حادثه فرو رفتن آدمان در این آبانبار به یگان حادثه فوق‌العاده طبیعی بستگی ندارد. به قول جناب زاکیرف زمان شوروی زیر آبانبار دستگاه‌های آب بیرون کنی بزرگ به خاطر بیرون برآوردن آب گذاشته شده بود که حالی حاضر آنها کار نشوی هم گردیدند و محض این دستگاه‌ها عامل به هلاکت رسانیدن ساکنان میگردد. وی میگوید حالی حاضر در ناحیه خواجگی آب تشکیل نمودند که پس از تعمیر و ترمیم احتمال خطر فرو رفتن آدمان برطرف گردد.
اداره آب هم نداشتیم، اداره خواجگی آب تشکیل شده و بعد و کار شروع کردن خواجگی آب دیگر این شهادم و با توازن داوده و دیگر رو خطی خیلی کشوکش خطی همین اساسوش رو پول نسال گذاشته گرفته در خواجگی آب داده نیکی همین حوزه خریب یک به حکومت جمهور هم مراجعه کنیم، به ولایت هم مراجعه کنیم، به همه جمهور مراجعه کنیم، دهنگی خطی چندین کرده ها همه خکمی کنیم، همه چه قوایی هست که همیدن نمیتونیم خواجگی آبی نویتیم خطو توزه کردن کانال با ما وابسته ایم، ما توزه میکنیم، آب ما میاریم، ما آب پر میکنیم، همه شما میکنیم، روبریش منطقه میکنند.
هرچند به قول کارشناسان این حوض برای پرورش ماهی خیلی موافق است ولی رئیس ناحیه میگوید تا کنون تصمیم پرورش ماهی رو در این آبانبار ندارند. اما با این وجود مسلم سلطانوف سردار استفاده برای آب در منطقه کلوب میگوید آبانبار به محیط زیست اطراف فایده کلان می آورد. به قول وی از حساب این آبانبار اکثر زمین ها در منطقه زمانی که آب رودخانه ها کاهش می یابند آب یوری می گردند.
این حوض بین ناحیه‌ای بوده در ناحیه کلوب واسه و مومین‌آباد رو خدمت می کند. همگی جمع زمین های هم خدمت میکردگی 7767 گیتر را خدمت میکند. این حوض در وقتی خدمت میکند که در موهای ایون و ایول از دره یخسو آب کم میشود و در همین مورد همچون یاردمچی در موسم آبدهی آب میدهند.
ولی در همین زمین کارشناسان میگویند آبانبار مومین‌آباد هنوز پوره استفاده نمیگردد. بهرالدین سنگی مدافع کارشناس محلی میگوید به توجهی مسئولین به این آبانبار خوفی از بین رفتن آن را دارد. طبق اطلاع رسمی آبانبار ناحیه مومین‌آباد در سالهای 1950 میلادی در مجرای دو رودخانه کوچک سرخک و کلولو در زمین 300 هکتار ساخته شده است. هرچند حجم غنجایش آبانبار 30 میلیون کوب آب در نظر گرفته شده باشد هم اما بنابر تازه نشدن حالی حاضر حدود 20 میلیون کوب آب اندرون آن نگه داشته می شود. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی کلوب.
اسرار و مشکلات محیط زیستی حوض بزرگ در ناحیه مومین‌آباد. اما مقامات محیط زیستی رشت از افزایش شکار ماهی‌های نادر در رودخانه‌های منطقه شکایت می‌کنند که به قول آنها ساکنان با هدف دریافت منافع مالی با اصول‌های ممنوع این جانورهای نادر زیر آبی را بی‌رحمانه صید می‌کردند. در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی، همکارم در رشت.
مسئولین بخش حفظ محیط زیست در رشت از شکار بی‌سابقه و غیرقانونی ماهی و حیوانات و پرندگان بانگ اضطراب می‌زنند. دارالخواجه مجنون‌زاد، سر متخصص اداره حفظ محیط زیست در ناحیه رشت می‌گوید این نهاد نمی‌تواند در تنهایی از شکار غیرقانونی جلوگیری نماید. وی در مثال گل‌ماهی، نادرترین ماهی در تاجیکستان، گفت طبق یک قرار حکومت جمهوری و ناحیه رشت شکاری آن طبیعاً منع شده است. اما او افزود این همه تنها روی کاغذ مانده، گل‌ماهی قریب در تمام فصل سال شکار می شود. این مسئول اداره اکولوژی در رشت همچنین گفت افراد علاهیده که با تور و دستگاه‌های برق‌دهنده با شکاری این ماهی نادر دست زدند برای خود در دوشنبه بازاری گرم یافتند. زیرا می گوید فعلا یک کیلو گل‌ماهی 100 تومانی برابر با 30 دلار آمریکایی ارزش داشته است. همزمان در برابر گل‌ماهی آب‌های مجنون‌زاد شکار غیرقانونی دیگر حیوانات را که با کتاب سرخ تاجیکستان شاملند در این منطقه از جانب افراد علاهیده نیز رد نکرد. اما غیرتشاه حسین، یک ساکن دیگری رشت، میگوید محض شکار گل‌ماهی او را به تشویش آورده است. وی گفت در صورت ادامه این گونه مناسبت تا چند سال دیگر عکس گل‌ماهی را تنها در روی کتاب درسی میتوان دید، نه در رودخانه های این منطقه.
پاکستان ما قرار حکومت جمهوری است. بغیر از این در ناحیه ما قرار حکومت جمهوری است برای نگرفتن و استفاده نبردن ماهی های گل‌ماهی. چون که گل‌ماهی بسیار ماهی نادر است و فقط در موضوع دریای سرمقی در دره کمرو و خوید بشد بعضوان در مردم هم بخورده میشد. به سبب برحمانه که کردن همین نمودی ماهی حاضر بسیار کم شده است. اگر همیشه برحمانه این را بگیرن مشکل است که در آینده همین تماما مشده بمید.
در همین حال تاجدین بولبول و استاد فن اکولوژی در یکی از مکاتب رشت گفت طبیعت عالم حیوانات و پرندگان از جانب انسان ها غمخواری می خواهد. و می گوید تعداد ببر برفی، بوز کوهی، سغور، کپک و امثال این و امثال این دیگر عالم حیوانات که بایگری و ثروت بی‌بهای تاجیکستان محسوب می شوند در کوهستان خیلی کم آمدند. از این روی جهت محافظت عالم نباتات و حیوانات تشکیل بخش های حفظ محیط زیستی را در هر یک جماعت این منطقه ضرور می داند.
برای انسان بسیار اهمیت مهم دارد، اما طرفا حفظ کند از کبی نسل نوز زمان
اما مسئولین بخش حفظ محیط زیست در رشت میگویند باید دیگر مقامات حفظ حقوق این منطقه با آنها همکاری و در جلوگیری از شکار غیرقانونی کمک نمایند. زیرا بخشهای این نهادها در هر یک ناحیه این منطقه 3 نفری کارمندی داشتند که نظارت را از برش غیرقانونی جنگلزارها و شکار حیوانات و پرندگان غیرامکان میساختند. محمود شادی برای برنامه برگی سبز، رادیوی آزادی، رشت.
طوری هم در گزارش همکارم از رشت شنیدیم، در رودخانه های رشت تعداد ماهی و دیگر جانورهای نادر زیر آبی کاهش می‌یابد. اما ساکنان و مقامات ناحیه پنجکند منطقه شمال تاجیکستان میگویند بزرگترین رودخانه منطقه زرافشان مرز ناحیه را عبور میکند، ولی با علت نامؤثر استفاده شدن ذخیره آبی آن منافع امکان‌پذیر رودخانه را کشورهای پایان‌آب منطقه به دست می‌آوردند. همکارم شاهینی روشن این موضوع را به بررسی گرفته است.
طبق اطلاع کارشناسان رودخانه زرافشان یکی از دریاهای بزرگ آسیای وسطا به شمار رفته. طول آن 789 کیلومتر و مساحت حوزه‌اش حدود 42 هزار مربع کیلومتر را تشکیل می‌دهد. آب رودخانه زرافشان در قسمت شمال از پریاخ‌های زرافشان، کوه‌های مسچاه، مرز تاجیکستان آغاز یافته در قسمت غرب تا رگزار صندوق قلی و یا خود بیابان قزلقوم جمهوری ازبکستان به انجام میرسد. طبق آمار رسمی حدود 316 کیلومتر رود زرافشان از داخل مرز تاجیکستان جاری و قسمت بالا آبش از نواحی کوهستان مسچاه و عینی و قسمت میانه آن از ناحیه پنجکند میگذرد. با گفته کارشناسان ساحه آب و امور جغرافیا، رود زرافشان اساساً از وادی تنگ ظرف جاری شده، جریانش تیزاب و همیشه در طغیان بوده است. و با گفته متخصصان در قسمت‌های نسبتاً وسیع وادی، سفکوهای قدیمی آن در قسمت منطقه نزد شهرک عینی و موضع دوپوله ناحیه پنجکن باقی مانده است. در مرز تاجیکستان رود زرافشان بیش از 100 شاخاب داشته است که بزرگترین آنها فان، کشتود و ماغیان محسوب یافته شاخاب های ساحل چپ و شمار می رفتند. امام الدین سید مرادوف سرمهندس اداره دولتی خواجگی آب ناحیه پنجکن در صحبت بر رادیو آزادی گفت با این وجود که دریای زرافشان به مسافه 316 کیلومتر از وادی و حدود 90 کیلومتر از داخل مرز پنجکن جاری می شود، ولی افسود او کشاورزان و اهالی تنها 1% آب رودی مزبور را توسط پایگاه های آبکشی استفاده می نمایند. زیرا گفت او قسمت زیاد زمین های کشت منطقه از سطح دریا در بلندی جایگیر شدند و از این لحاظ افسود او تنها مزرعه های در نزد ساحل دریا جای گرفته آبیاری می شدند.
اساساً دریای زرافشان که از ناحیه ما جاری می شود برای مردم حالا نه در خدمت می جهد. زمین هایی که در دو ساحل دریای زرافشان هست از آب تامین باشند هم به مقدار کم، یعنی از آب روان شده دریا 1% آن را ما برای استفاده برای زمین های دو ساحل استفاده می بریم. پرابلم های بسیاری که در برای استفاده آب زرافشان هستند، یعنی پیش از همه باید مجرای درست در آوردن دریای زرافشان، ولی این مبلغ زیادی را طلب میکند.
آقای سید مرادوف همچنین افسود که مجرای رود زرافشان و حدود ازبکستان روان شده در بین نهر موسوم و یکم می دهه رباط خوجه و شهر نوایی ازبکستان در فراز وسیع بین کوها جاری می شود و کشاورزان دو استان ازبکستان سمرقند و بخارا 99% آب رود زرافشان را رایگان استفاده می کنند. عبدوکیل عبدوشهیدوف یک تن از سروران خواجگی های کشاورزی و تصدیق این گفته ها افسود که مجرای دریای زرافشان در حالت بموزنت در آورده نمی شود، آب آن را کشاورزان وادی زرافشان نمی توانند بیش از 10% استفاده کنند.
نمک مجرا گرستن این دریا 3000 گکتر زمین اضافه می شود به زمین های موجوده ناحیه پنجکن و نقشه گرفته بودیم که از این 1000 گکترش برای 3 سوخاز شوالی پروری استفاده برده می شود و باقی مانده از صاحب خواجگی جنگل و دیگر خواجگی ها.
در همین حال متخصصان اداره دولتی خواجگی آب ناحیه پنجکن می گویند همه ساله تقریبا بیش از 5 میلیارد متر مکعب آب رودخانه زرافشان طوری رایگان به ولایت های سمرقند و بخارای ازبکستان جاری می شود، ولی به قول ایشان در منطقه زرافشان همگی سالانه بیش از 200 میلیون متر مکعب آب رودخانه مزبور را کشاورزان امکان داشتند مورد استفاده قرار دهند که آن بیش از 1% منبع عمومی آب رودخانه زرافشان را تشکیل می داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز از وادی زرافشان.
شنونده ارجمند، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله محیط زیستی برگ سبز پایین می یابد. با شما در این برنامه من برات یوسفی بودم. با امید خوشی و پاکیزگی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
دریا دلی و ساحلی، دریا غنیمت است، هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است. برزاب را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست، در پای کو قامتی بالا غنیمت این آب را ببین کمری که میکند، گر تا کمر رسیده ای حقا غنیمت است. قطار